يقوده وفزهما وهو العليم. كراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمت که این برخی از سخنان بزرگان بود که از مصادرشان در طعن بر علم نظری نقل کردیم. عقل نظری یعنی عقل مستفاد از موازین منطقی، نه کل عقل یا عقل کلی منظور نیست. نقل کلمات ایشان برای تثبیت مذهب ایشان است، برای اینکه مذهب ایشان رو ثابت کنیم. مذهبشون چیه؟ در این که انسان فوق طور عقل نیز ادراکاتی دارد. چون ببینید بحث از عشق و عقل و تضاد بین عشق و عقل یا عرفان و عقل خیلی در کتاب‌ها مشاهده میشه و بحث در اینه که آقا جان تمام این مطالبی که میارن میخواد بفرماد که مذمت عقل به این نیست که ما عقل رو ابطال کنیم، فقط میخوام بفرمان که بالاتر از طور عقل هم حقایقی هست، ادراکاتی داره انسان، نه اینکه بخوایم عقل رو ابطال کنیم، چون اگر عقل رو ابطال کنیم مثلا مشکلاتی پیش میاد. ما تمام نبوت توحید همه اینا رو با عقلمون میفهمیم. اصلا عقل معیاره، مگه میشه عقل رو کنار گذاشت؟ فقط میخوام بگن بالاتر از عقل، اونم عقل با موازین منطقی، هم ادراکاتی هست. خب در مراد از این سخن ایشان باید تدبر کرد که انسان را فوق طور عقل ادراکاتی است، زیرا مراد از عقل برهان نظری است. بنابراین آیا مراد این است که اقامه برهان بر آن آسان نیست و دشوار است؟ آیا اینو میخوام بفرمان که اون چه با کشف درک میشه دلیل آوردن سخت براش؟ صدر المتعلهین در اسفار فرمود برهان حقیقی با شهود کشفی مخالفت ندارد. برهان حقیقی با شهود کشفی مخالف نیست، یعنی اون چی که عارف در مکاشفه میبینه بنا نیست با برهان مخالفت کنه. اگه مخالف باشه کدوم باید بپذیریم؟ و کی میخواد این وسط قضاوت کنه که کدوم درسته؟ کی میخواد این وسط اگه عقلو بذاریم کنار؟ اینو یه بار بنده خیلی به صورت مفصل پیرامونش بحث کردیم و مثال زدیم، گفتیم بر فرض، فرض کنید ما در زمانی باشیم قبل از نبی اکرم که باب نبوت مفتوحه، شخصی بیاد به شما بگی من پیامبرم، هر معجزه‌ای هم که بخوای برات میارم که دلت آرام بشه من پیامبرم، و اثبات کنش برای شما که پیامبر خداست. خب باید اطاعتش کرد. حالا اگر این آقا که برای شما نبوتش اثبات شد به شما گفت دو دو تا میشه هفتا، آیا شما از ایشون میپذیرید؟ مسلمن میگیم نه، مسلمن میگیم نه، نمیشه پذیرفت. یعنی مسلمات عقلی رو حتی با کشف و شهود نمیشه باطل کرد. اگر کشف و شهود درسته باید میزانی داشته باشه که ببینیم آقا این کشف درسته یا درست نیست. و اگر ما عقل رو کنار بزنیم اصلا دیگه قاضی نخواهیم داشت. همون جوری که برای حواس ما قاضی داریم چون حواس ما اشتباه میکنن. شما یک چوب در آب چوب رو شکسته میبینی، میگی چی؟ میگی این خطای چشمه. خب خطای چشم اینو کی تشخیص داد که خطای چشمه؟ عقل. عقل تشخیص میده که این خطا کرد چشم. گوش شما چیزی شنید، این خطای سامعه است، اینو کی تشخیص میده؟ عقل. عقل قاضیه برای تشخیص خطا و صحیح در حواس. حالا در کشف هم ما خطا و صحیح داریم، کی میخواد قضاوت کنه؟ چه کسی میخواد قضاوت کنه که این کشف درسته یا نه؟ اگه ما عقل رو کنار بزنیم دیگه قاضی نخواهیم داشت. پس اینکه فرمود برهان حقیقی با شهود کشفی مخالفت ندارد، اصلا نمیتونه مخالفت داشته باشه. و فرمود ما به حمد الهی آن را به هر دو وجه برهان و ایمان شناختیم. مطلبی رو فرمودن، میگه هم با ایمان که وحی آورده قبول کردیم، هم با برهان بهش رسیدیم که این گونه است. و این امری است که به فضل و توفیق الهی ویژه ماست که تونستیم بر این مطلب برهان اقامه کنیم. حتی وی در اسفار گفته است آنچه در صحف عرفانی است فوق طور عقل بوده، ولی ما آنها را با طور عقل اثبات کردیم و بر آن برهان اقامه کردیم. آنچه را که فوق طور عقل بوده با دلیل اثباتش کرده ایم. و عبارت ایشان در این باره این است: و ما مکاشفات ذوقی ایشان را، یعنی عرفا را، با قوانین برهانی مطابقت دادیم. که آقا اون چی که اینها میگن که محصول ذوق و کشفه، با برهان اثباتش کردیم. و نظیر این سخن در مواضع دیگر است که در فلسفه مطالبی بود در عرفا میگفتن در مکاشفاتشون که در فلسفه از اونا خبری نبود، ملا صدرا اومد اینا رو اثبات کرد، مثل معاد جسمانی، مثل معراج جسمانی به اون معنایی که هست، مثل خود عالم مثال که تمام مکاشفات سوری در اونجا صورت میگیره، و حالا مطالب دیگه ای مثل تجدد امثال و از این گونه مطالب. رساله موسوم به عرفان و حکمت متعالیه در مقام به خوبی کفایت می کند. آقا جان یک رساله ای دارم به نام عرفان و حکمت متعالیه. آنچه که ملا صدرا در اسفار از کتابهای عرفا آوردن در اسفارشون، آقا جان حالا تا اونجایی که دستشون بوده بیرون آوردن که ببینید این مطلب رو از فتوحات، اینجا رو از فصوص، اینجا رو از قونوی، اینجا رو از قیصری در اسفار آوردن. که میفرماد یعنی چی؟ برای انطباق عرفان و فلسفه است. بسیاری از نوشته های ما منادی این است که قرآن و عرفان و برهان یک نورند و هیچ کدام از دیگری جدا نمی شود. خیلی از کسایی که به عمق مطلب نرسیدن اومدن به این رساله آقا جان، آقا جان این رساله‌ای دارن که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، طعنه وارد کردن که آقا این حرفی که شما می زنید فلسفه مال یونانه، قرآن مثلا مال اسلامه، اینا چه ربطی به هم دارن؟ در حالی که نفهمیدن که دین ما دین فطریه، حنیفه. این بحث رو، بحث فطری بودن توحید رو، ما یک شب در جلسات سخنرانی به صورت مبسوط مطرح کردیم که شما مثلا میری سراغ دین مسیحیت، بحث تثلیث، سه خدایی، میگه سه تا خداست ولی این سه تا خدا یه خداست. میگیم آقا یعنی چی؟ یعنی یه خدایی که سه تا صفت داره؟ میگه نه، تریمورتی یعنی اقانیم ثلاثه، سه تا جوهرن، سه تا ذاتن، در عینی که یکیان، پدر، پسر، روح القدس. که اینم حالا از چی بوده؟ از مشرکان قبل بوده که وارد دین مسیحیت کردن اصلا، ویلا در خود انجیل و اینا از صحبتی از این حرفا نیست. حالا میگن یکی از مشکل ترین مطالب الهیات مسیحی همینه که طرف هر چی میخونه آخه استدلالی برش نیست، چجوری سه تا خداست بعد این سه تا خدا یه خدا هستن؟ میگن اینو تا ایمان نیاری نمیفهمی. آقا من باید بفهمم که ایمان بیارم، من باید بفهمم که، میگن نه باید ایمان بیاری بعد میفهمی. ایمانم که میاری میگه خب آقا ایمان رو نفهمیدم، میگه نه پس درست ایمان نیاوردی، یعنی باید بپذیری. لذا اومدن یه سری از علمای مسیحیت ضد عقلن، ضد فلسفن یه عدشون، چون مطلب اینم با عقل اصلا جور در نمیاد. اما شما وقتی وارد دین اسلام میخوایی بشی، میگه آقا فطرتت ببین چی میگه، عقلت، فطرت چیه؟ اون عقله. آیه قرآن افرعیتم اللات والعزا و منات السالست الاخرى، چون مشرکان عرب هم سه تا خدا قائل بودن، سه تا بوتی که میگفتن یا دختران خدایان، لات و منات و عزا، یعنی همون تثلیثی که تو مسیحیت هست، یه بار گفتیم اینو. اینجا هم یه ستایی قائلن، همجور که در مصر باستانم سه خدایی و در هند هم برهما و ویشنو و شیوا و با سه خدایی. این تثلیث در شرک پر همه جا. حالا آیه قرآن میفرماد افرعیتم اللات والعزا و منات الثالثه الاخرى، آیا دیدید شما لات و منات و عزا را؟ کی دیده؟ کی دیده؟ چجوری من به چیزی که ندیدم ایمان بیارم؟ و صحبت این نیست، صحبت بقیه خرافات مشرکان است. شما دیدید؟ میگه نه. میگن یه همچی خدایی هست. طرف میگه خب آقا شما میگه خدای یگانه رو دیدید؟ میگیم بله، در فطرت ما هست. که چی؟ هر معلولی علتی داره، معلول بی علت نمیشه، معلول بدون علت نمیشه. کوچکترین معلول، حتی اینکه این کتاب روی این میزه، میتونیم بگیم آقا این خودش این روی میز بوده، میگیم آقا کسی اینو گذاشته اینجا تا این اندازه. بعد چطور این عالم به این عظمت علت نداره؟ عقلتو میپذیره؟ نه، این عالم خالق داره. میگه فطرتت رجوع کن، ببین فطرتت چی میگه. این که سه تا خدا هست و عیسی مسیح پسر خداست و این حرفا که مال فطرت نیست. از عیسی مسیح کی میگه بوده؟ شما از قرآن بیایید بیرون،
شد کسی میگه آقا عیسی مسیح یه افسانه است، این هم افسانه مگر مثلا در شاهنامه فردوسی نیامده؟ مگه همه اینا بودن؟ نه خیلی افسانه است. طرف میگه آقا عیسی مسیح افسانه است اصلا، دیگران درست کرده، من از کجا بدونم؟ فطری من نیست که. اما توحید، یک تا پرستی، خدایی که رب این عالمه، ناظم این عالمه، چون نظم در این عالم ما میبینیم، ناظم میخواد، این فطرت منه. خب آقا پیامبرتون چی؟ فطرتتون چی میگه؟ میگیم پیامبر ما معجزه آورده، قرآنه، 1400 سال، میگه اگه میتونید یه سوره مثل این قرآن بیارید. قرآن هم از حروف و کلماتی که خودتون دارید حرف میزنید، چیزی تو دست همه هست. 1400 سال نتونستن بیارن. فطرت میگه پس این کار انسان نیست. فطرت ما، اگه با فطرتت مراجعه کنی میبینی اسلام یک دین عقلیه، یک دین فطریه و وارد شریعتش هم که میشی، شریعت اسلام، قاعده عقلی که در علم اصول، قوانین اصول می‌فرماد کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، هر چیزی را که عقل بدان حکم کند شرع بدان حکم میکند، و کل ما حکم به شرع حکم به العقل السلیم، هر چیزی را که شریعت بدان حکم کند عقل سلیم بدان حکم میکند. یعنی دین ما خارج از عقل نیست، چه در اعتقاداتش چه در شریعتش. اگه میگه شراب نخور، دزدی نکن، زنا نکن، همه اینا رو عقل تایید میکنه. پس دین ما دین عقله، دین برهانه، ما عقل رو کنار نمیزنیم. اصلا متن دین ما عقله، عقلیه که تنزل کرده شده دین ما، و هیچ دینی به اندازه دین اسلام روی عقل کار نکرده. تعقل کنید، عقلتون رو به کار ببندید. که آیه قرآن می‌فرماد اهل جهنم یا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ما میشنیدیم، میشنیدیم یعنی چی؟ حرف انسانهای الهی رو میشنیدیم، او نعقل یا تعقل میکردیم، خودمون عقلمونو به کار میبستیم، الان دیگه جزء اصحاب سعیر نبودیم. یکی از کریشه های عقلی در این که انسان بدونه چه کاری خوبه چه کاری بده، یه کلیتی دستش باشه، همونی که فرمود آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران بپسند، آنچه را برای خود می پسندی برای دیگران بپسند. میخوای غیبت کنی، دوست داری کسی پشت سر تو غیبت کنه؟ نه، پس غیبت نکن، پس غیبت بده. یعنی عقل تو اینو میدونه، پس وقتی پای خودت میاد وسط خوب میفهمی. دزدی، دوست داری کسی از تو دزدی کنه؟ نه. آقا یه جایی رسیدی پول مفت، پول مفت نه، یعنی میتونی اختلاس کنی. آیا دوست داری کسی از مملکت تو پول مملکت تو رو اختلاس کنه؟ نه. همین رو انسان در اخلاقیات، همین یه مورد رو، دوست داری کسی به ناموس تو نگاه کنه؟ نه، پس به ناموس کسی نگاه نکن. خب پس قرآن با برهان جدایی ندارن از هم. اصلا اگر از برهان جدا بشه دیگه قابل اثبات نیست. با چه چیزی میخوای اثبات کنی قرآنو اگه از برهان جداش کنی؟ این نکته رو خیلی خوب دقت کنید عزیزان، که بدونیم دین ما یک دین عقلیه و در قرآن این ریزکاری های عقل هم آورده. در قرآن یه ریزکاری هایی برای عقل آورده. که حالا در جای خودش باید بحث بشه. مثلا میگیم در داستان حضرت موسی وقتی غایب شد، یعنی رفت به کوه طور برای مناجات، یک کسی اومد یک گوساله درست کرد، گفت این خدای شما و خدای موسی است. یه چیزی رو خودش ساخته بعد میگه این خداست. بابا میگه خودت اینو ساختی، چیزی رو که خودت ساختی مقدس نمیتونه باشه. مثل بت پرستا یه چیزی رو میتراشیدن برای با اون تقدس قائل بودن. همینجور هست بحث امامت، خلافت. آمدن برای پیامبر، خودشون میگن خلیفه تعیین میکنیم، بعد خودشون برای او تقدس قائلن. درست مثل همون چی گوساله سامری میشه. اگر تقدس داره باید از جانب خدا باشه، نه که تو خودت درست کنی. اینا ریزکاری های چیه؟ عقله که قرآن داره به ما یاد میده. خب فرمود بسیاری از نوشته های ما منادی این است که قرآن و عرفان و برهان یک نورند و هیچ کدام از دیگری جدا نمی شود و برهان و عرفان یک نورند و هیچ کدام از دیگری جدا نمی شود و برهان و عرفان دائر مدار قرآنند و برعکس، چه برهان چه عرفان به دور قرآن دور می زنند. قرآن رو هم نگاه کنی باز به گرد عقل دور میزنه. عرفا میگن ملاک صحت کشف عرضه به قرآن و احادیث معتبره. اون کشفی که با قرآن یا احادیث منطبق باشه اون کشف صحیحه. لذا میزان داریم برای مکاشفات، میزان داریم برای مکاشفات و اون چیه؟ قرآنه. پس بر دور قرآن دور میزنه عرفان، کشف به دور عرفان قرآن دور میزنه و همینطور هم هست عقل. اینا از هم بنا نیست جدا بشن اگر کشف درست باشه و اگر استدلال درست باشه. حقیقت آن است که قرآن جز عقل صرف و برهان و عرفان نیست. یه بار در محضر آقا جان بودیم، دو سه نفر عرب بودن آمده بودن اونجا، عربی هم صحبت میکردن با آقا جان. هم از آقا جان درخواست میکردن از عرفان برای ما بگید. آقا جان میفرمود لا عرفان الا قرآن، لا عرفان الا قرآن. عرفانی ما جز قرآن نداریم. از امیر مؤمنان سوال شد آقا از علوم وحی چیزی در نزد شما هست؟ شما صاحب وحی هستید؟ فرمود خیر، مگر این که خداوند فهم جدیدی از کتابش به بندهش عنایت کند. یعنی هر علم شهودی و کشفی که هست فهم جدیدی از قرآنه. از قرآن باید بفهمه. و جناب ابن عربی در فتوحات میگه من هر چه میگم از محضر قرآن میگم. هر چه میگم از محضر قرآن میگم. از قرآن استفاده کردم. حقیقت آن است که قرآن جز عقل صرف و برهان و عرفان نیست. بنا نیست قرآن جدای عقل باشه. عرض کردم عقل قاضیه. حالا جناب حافظ عقل رو به شحنه، اون قاضی شهر تعبیر میکنه که حالا که این شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست. در مورد عقل میگه که این شحنه در ولایت ما هیچ کار نیست. ما را ز نحی عقل مترسان و می بیار. حالا اگه درست خونده باشم که این شحنه در ولایت ما هیچ کار نیست. بله. که اینجا که میفهمد هیچ کار نیست، قاضی عقل قضاوت کننده است، چه در مورد کشف چه در مورد حواس. اون وسط دائره است. حافظ میفرماد باز عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دائره سرگردانند. نقطه پرگار عقل که همه به دور عقل میچرخه. عرض کردم حتی پیغمبر خدا هم مخالف صریح عقل حرف بزن اصلا فطرت ما نمیپذیره. میگه نمیشه. نمیشه چنین چیزی. حقیقت آن است که قرآن جز عقل صرف و برهان و عرفان نیست. زیرا عرفان شهود است. مشاهده حقایق و برهان ایقان است، یعنی یقین‌آور. برهان دلیل، استدلال که می‌کنی یقین برات حاصل میشه. و قرآن شهود و ایقان میباشد. هم شهود مشاهده خاتم انبیاست دیگه، هم یقین‌آوره چون بر اساس عقله. و احتجاج سفرای حق به برهان به مثابه‌ای رسید که اهل علم درباره احتجاج ایشان کتاب‌های ارزشمند تألیف کردند، مثل احتجاج طبرسی و احتجاج مجلسی در بهار و غیر آن. احتجاج طبرسی هم کتاب حدیثیه، احادیثی که ائمه بحث و استدلال کرده اند، اونا رو آوردن جمع کرده ایشون. یا مثل توحید مفضل که خیلی کتاب شیرین و دلنشینیه، ارزش داره انسان چند بار این کتابو بخونه. حالا بعضی اومدن تو سندش تشکیک کنن و آقا مطلب، آقا حدیث مجعول جعلی پشتش دلیل خابیده برای جعل حدیث، و این کتاب خود توحید مفضل خودش نشون میده که این کتاب درستیه که با استدلال با عقل اصول کافی هم میخونید شما تو کتاب توحیدش، چه استدلالاتی ائمه آوردن با افرادی که منکر خدا بودن، منکر نبوت بودن، چه بحثای معقولی کردن. یا امام رضا علیه السلام در اون مجالسی که مأمون تشکیل میداد که بعضی از بحثاشون هست، که در خود عیون اخبار و رضا اومده. حالا بعضیش ثبت و ضبط شده، همش که نوشته نشده، بعضیش ثبت شده، بعضیش به دست ما رسیده. چه دلیل هایی، چقدر روشن، چقدر زیبا. ائمه ما هم اهل عقل، استدلال، برهان. خب بله، علم ایقانی به برهان به عالم لذت میبخشه. آدم وقتی با استدلال میرسه کیف میکنه، یه مطلبی که به دلیلش میرسه که چرا اینجوریه. و علم ایقانی ذوقی لذتی بالاتر از لذت برهانی نصیب وی میکند. حالا اگر اونی که با استدلال رسیده با کشف بهش برسه، با شهود هم بهش برسه، چقدر لذت میبره. و علم نیز دارای مراتب است. خب حالا هر کسی یه مرتبه ای در خود شهود یه مرتبه ای داره، یا هم در برهان هم همین جوره. و انکار نداریم که علم یا به طریق برهان حاصل می شود یا به طریق عرفان. راه علم برهانی رایج و راه ذوقی راهی ذو معارج است، یعنی درجاتی داره. خب بعضیا بحث معقولات رو نمیفهمن. بودن بعضی از مراجع مثل عاشق هاشم آملی، ایشون میفرمودن که ما رفتیم ابتدا در مباحث معقول شرکت کردیم ولی دیدیم متوجه نمیشیم، لذا رفتیم سراغ فقه. خب هر کسی علم هم دارای مراتب. هر فیلسوفی هم که ابن سینا نمیشه، هر فیلسوفی هم ملا صدرا نمیشه. اصلا فهم حرف اینها خودش خیلیه که انسان بفهم اینو چی میگن. حالا حرف جدید آوردن یه چیزه، از این که انسان بفهم اینو چی دارن میگن، چون خود اونها هم یا جناب قونوی در وصیت نامه‌ای که دارن میفرماد در علم ذوقی دیگه کسی بالاتر از اینی که ما آوردیم دیگه نداره، و اگر کسی مخالف حرف ما گفت در ذوقیات، در مکاشفات، از اون نپذیرید، چون بالاتر از اینی که ما گفتیم نیست، مگر حضرت بقیت الله که ایشون رو اگر دیدید سلام من رو به ایشون برسانید و ایشون مطالبی دارن فوق اونی که ما گفتیم. حالا یعنی مکاشفات و عرفا هم دارای مراتبه، یا آیت الله آسی ابوالقاسم خویی در رحلت آقای قاضی نام میبره یکی از علمایی که تشریف آورده بودن و مطالبی که گفتگو میشد و اینها، آقای خویی که به این آقایی که حالا خودش اهل مکاشفات بودن، از علما بودن، میگه اون چی که ما از آقای قاضی دیدیم اگر در نزد خدا مقبول باشد در مقایسه با شما مثل آسمان نسبت به زمین، آسمان نسبت به زمینه. یا شخصی از خودش اهل مکاشفات بود، در مورد مسئله‌ای پرسیده بود که ما هم اهل کشف هستیم، مکاشفاتی داریم، ولی این چیزهایی که شما میگید رو نمیفهمیم، گفته بودن بله اینها کشف مراتبی داره، خود مکاشفات مراتب دارن. خلاصه و کلون میسرون لما خلق له، هر کس آسان است برای او آنچه که برای او خلق شده است. خلق لهو، برای آن خلق شده است، برای او آسان است. پس هر کس برای یک کاری خلق شده، هر کسی برای کاری خلق شده که حالا کارشو درست انجام بده یا خدا اینه کرده نده. یعنی هر کسی برای همان خلق شده است میسر است، برای همان که خلق شده است میسر است، یعنی آسان است برای او. میسر از یسر، آسانی میاد. و این عین شؤون بحثی برهانی و ذوقی دیگری دارد و دارای لطایف ایقانی قرآنی است که به بعضش اشاره کردیم، که شایسته است به وجه کاملتر تحریر شود. پس منتظر باش و نزدیک شو. منتظر باش، سرجاد با نیستا، جلو بیا ولی انتظار داشته باش. و به رساله چاپ شده ما موسوم به انسان قرآن مراجعه کن. اونجا خیلی از مطالب عقلی رو با قرآن آقا جان انطباق دادن که ما این کتاب رو هم تدریس کردیم، با بعضی آقایون بحث داشتیم، زیرا در آن رساله اشاراتی بلند در این باره کرده ایم. اگر فتنت این اون زیرکی دست تو را بگیرد، آن را به خوبی کافی میابی. اگه فتنتت زیرکی داشته باشی، از آن اشارتهای بلند مطلبی است که از افلاطون الهی نقل کردیم، که وی گفت هزاران مسائل علمی برای من ثابت شد که راهی به برهان بر آنها ندارم. خب از راه برهان نرسیدی، پس از کجا ثابت شده؟ از راه کشف، که برهانی براش ندارم. و از زمره آن مطالب منقول از ارسطوست که گفت این اقوال متداول که در فلسفه و اینها هست، همانند نردبان برای مرتبه مطلوب است که از این کلمات بالا بریم و اون حقیقت برسی. اینا نردبونن. هر کس خواهد آن را تحصیل کند، فطرت دیگری برای نفس خود تحصیل نماید. باید اصلا سرشت تو عوض کنی، دیدتو عوض کنی اگه میخوای به اون شهود برسی. مراقبه میخواد، محاسبه میخواد، زحمت میخواد، کار میخواد. جوری که ما حرکت میکنیم. خب دیگر اشارات آن مطلبی است که شیخ الرئیس نقل کرد، از شیخ الرئیس نقل کردیم، که وی در فصل 20 نمت نهم اشارات در مقامات العارفین گفت هر کس عرفان را برای عرفان اختیار کند به دوم قائل شده، یعنی قائل به شریک شده. من آثر العرفان للعرفان فقط قائل به ثانی. هر کس عرفان را برای خود عرفان بخواد، قائل به شریک شده. یعنی بره دنبال عرفان که بگه من عارفم. عرفان رو برای خود عرفان بخواد. میگه عرفان برای رسیدن به حقه، نه برای خودش. اگر ما به علم، همه علوم این گونن که باید برای رسیدن به اون حقیقت بخوای، مخصوصا عرفان که در مورد توحید و اینا اصلا. بعد شرک هم که اینجا میگه اصطلاح عرفانی شرکه، به معنی بت پرست نیست. عارف وقتی میگه اینا شرکه، یعنی توجه به غیر خداست. مشرک یه موقع بت پرست رو میگن، یه موقع کسی که نفس پرسته در دید عارف اونم مشرکه. این که میگه کسی که عرفانو برا خود عرفان بخواد قائل به ثانی شده، مشرک شده، نه اون مشرکی که بت پرست باشه. مثل ریاکار. ریا هم چیه؟ شرک خفیه. به خاطر همین مستحبات رو میگن جلو دیگران انجام ندید. واجبات اشکال نداره. جلو دیگران نشینی ذکر بگی، جلو دیگران نشینی قرآن بخونی، نماز شب بخونی. باید پنهان کنی کارهاتو، عبادات مستحبی تو از دیگران. اصلا نگی به دیگران که من نماز شب میخونم، قرآن میخونم، ذکر میگم. نباید کسی بفهمه. واجبات نه، واجبات رو باید علنا انجام داد. که یکی از آقایون که از شاگردان ظاهرن آی قاضی بودن، ایشون میگه من در مسجد بعد از نماز سجده میرفتم، سجده طولانی میکردم، که در مکاشفه‌ای حالا یکی از ائمه ظاهرن به ایشون میگه اینجا جای این کارا نیست، مسجده، مسجد جای عبادته، ولی میگه این سجده های طولانی و اینا نباید در ملأ عام باشه که دیگران ببینن، باید به صورت مخفیانه انجام بگیره. خب من آثر الارفان للارفان فقط قالب ثانی، و هر کس عرفان را به گونه یابد که گویی نیافته بلکه معروف را به آن یابد، یعنی دنبال خدا باشه، در لجه وصول فرو رفته. بخونه برای اینکه به خدا برسه، دنبال عرفان بره برای اینکه به خدا برسه، نه اینکه به عرفان برسه بگه من عارف شدم. و این مرتبه را درجاتی است که سخن آن را نمی فهماند، با کلام نمیشه بیانش کرد، و عبارت شرحش نمی دهد، و گفتار از آن پرده بر نمی دارد. ابن سینا داره میگه در مقامات عارفان، جز این که خیالی از آن به دست می دهد. آقا در مورد حالات و عرفا فنا، میگه فنا رو میشه گفت چیه؟ وصول به احدیت. اصلا میگه میشه گفت چیه؟ فقط یه خیالی، یه تصوری به انسان نزدیک میکنه. عرض کردیم جناب میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه در رساله لقاء اللهشون میفرماید سالک در ابتدا اصلا نمیدونه لقاء الله چیه، فقط باید بدون یه مقصد عظیمیه، اما چی اصلا نمیدونه، نمیشه گفت تا اینکه خودش نزدیک بشه و حالات وصول بهش دست بده. هر کس دوست دارد آن را بشناسد، پس درجه ای قدم جلو نهد، تا از اهل مشاهده گردد، نه اهل مشافهه. مشافهه یعنی حرف زدن، بچشه، نه که بخواد حرف بزنه، و از واصلان به عین شود، نه از شنوندگان خبر، که خودش بره برسه، نه اینکه خبری رو بشنوه دیگران چی گفتن. چند دزدی حرف مردان خدا، تا بگویی و ستانی مرحبا. چقدر حرف اولیا رو میگیری میدوزی به هم که بگی بگن به به چه چه. خیلی ها اینجوری هن. کتاب بنویسن از این ورانور جمع کنن که بگن ما کتابی نوشتیم در عرفان، یا بگیم ما اینا رو بلدیم. میگه نه، سعی کن اینا رو بخونی برای خودت، حالا بعد دیگرانم بگی استفاده کنن فبه ها. و از اشارتهای بلندی که ما از اسفار انتخاب کردیم آنجاییست که صدر المتألهین در فصل 26 مرحله 6 در علت و معلول فرمود برحذر می دارم تو را از اینکه به فتانت ناقص خود گمان کنی که مقاصد این گروه از بزرگان و عرفا و اصطلاح و کلمات مرموز ایشان خالی از برهان و از قبیل گزافه های تخمینی و تخیلات شعری است. ایشان از اینها دورند. یه ما فکر نکنین حرفای رمزآلودی که عرفا میگن شعر داره میگه. دیدم آقا کتاب عارفی رو چاپ کرده، میگه اینا به اشعاری میماند که ایشون گفته است. فکر میکنه این آقا نشسته شعر میگه. کلمات اینها رو میگه، چون شعر یکی از خصوصیات شعر خیالانگیز بودن شعره. میگه فکر نکن این حرفای خیالانگیزه و خالی از برهانه، یه چیزهایی برای خودشون بافتن و نه، اینا یه حقایقیست که حالا هر کس به زبانی که اونایی که رسیدن بیان کردن و مطالبی هم که گفتن همه برهان داره. تطبیق نکردن کلامشان با قوانین درست برهانی و مقدمات حقه حکمی ناشی از قصور اندیشمندان و شعور اندک و ضعف احاطه ایشان به آن قوانین است. اگه بینی کسی نمیفهمه، فهم خودش ضعیفه. و الا به قول آقا جان، آخه استوانه های حکمت که مثلا قائل به وحدت وجودن، به اندازه تو هم نمیفهمن چی میگه وحدت وجود. مثلا میگیم حالا علامه طباطبایی، جناب ملا صدرا، حاجی سبزواری، علامه های ذوالفنونی که بودن، یه ذره انسان عقل خودش رو انصاف داشته باشه یه ذره. میگه شاید من نمیفهمم. خب ویلا مرتبه مکاشفات و عرفا بالاتر از مرتبه براهین در افاده یقین است، از برهان بالاتره. بلکه برهان راه مشاهده در اشیایی است که دارای علتند، زیرا سبب برهان بر زی سبب است. سبب برهان بر صاحب سبب. شما وقتی که علت یه چیز رو شناختی میگن اونو شناختی. مثال بزنیم، آقا مریضی های ناشناخته، خیلی شنیدیم میگن این مریضی ناشناخته است. مریضی ناشناخته یعنی مریضی که علتش رو نمیدونن چیه. علتش رو که چی باعث این مریضی میشه، میگن این ناشناخته است، یه اسم میذارن براش، یعنی مریضی ناشناخته است. پس علم به علت اون شیء، علم میگیم شناخته اون شیء. و به نزد حکما ثابت شده است که علم یقینی به ذوات الاسباب، یعنی چیزایی که سبب دارند، جز از جهت علم به اسباب آنها نیست. به اسبابشون که علم پیدا کنی، به اون چیز علم پیدا کردی. اکنون که مطلب چنین است، پس چگونه رواست که مقتضای برهان مخالف با مقتضای مشاهده باشد؟ اصلا اقتضاشون یکیه. این سخن عده‌ای از عرفا که اگر تو به برهان ایشان را تکذیب کنی، ایشان به مشاهده تو را تکذیب کنند. یکی از کلماته، اگه تو با استدلال اونا را محکوم کنی، اونا با شهود تو را محکوم میکنند. معنایش این است که اگر آنها را به آنچه برهانش مینامی تکذیب کنی، تو اینو میگی برهان، این برهان نیست، این اشتباه ذهنی جناب عالی است. ولا برهان حقیقی با شهود کشفی مخالفت ندارد. خب یه نیم صفحه بیشتر نمونده که انشالله اگر اجازه بدید من یه مقدارشو بخونم از روش، برای اینکه اصل حرف گفته شده، برای اینکه از روش هم خونده باشیم، بدان که هیچ کس از استوانهای علوم عقلی ادعا ننموده که تحصیل معارف تنها از راه حواس و قیاس ممکن است و هیچ راه دیگری ندارد، بلکه تصریح کردند که انسان در تحصیل معارف راه‌های دیگری ورای راه فکر و نظر دارد. شیخ در حکمت مشرقیه چنان که در تعلیقات صدر المتعلهین بر شفا از آن نقل کرده، شیخ وقتی میگه منظور شیخ الرئیس ابن سینا است، یادمون باشه، فرموده است برخی از بساعت دارای لوازمی هند. بساعت اونایی که چیه مرکب نیستن، مثل عقول، ولی هر چیزی که بسیط باشه، که ذهن را به صورتهای خود به حق ملزومات میرسانند و تعریف به این لوازم کم از تعریف به حدود نیست. لازمه چی آقا؟ قبلا گفتیم مثلا عدد 4 لازمش زوجیته، زوجیت لازمه عدد 4ه، از هم جدا شدنی نیستن. میگه بعضی از این لوازم برای بساعت انسان به اون بساعت راهنمایی میکنه، که حالا مثالهاش اینجا الان جاش نیست، بلکه در تعلیقات روشنتر و خوشتر از این فرمود: و به هنگامی که نفس از بدن جدا شود و دارای استعداد ادراک معقولات باشد، شاید آن معقولات بدون نیاز به قوای جسمانی که از دست رفته برای وی حاصل شود. میگه اصلا دیگه بدون بدن به اونها علم پیدا میکنه، که اینم خودش نوعی از چیه؟ کشفه. تنبیه: با مطالبی که در این عین ثابت شد، وجه مذمت عقل در زبان عارفان بالله معلوم گردید. پس یاد اون باشه، اگه عارف عقل و مذمت میکنه، میگه اونجا نمون، بالاتر بیا، نه اینکه بگه عقل بده، زیرا ایشان از این مذمت نمیخواهند مذمت عقل کلی نمایند، بلکه مراد ایشان عقول جزئی نظری است، به این معنا که ایشان اهل نظر را تحریز میکنند که به مقام برتر، که همان کسب علم وهبی که به مراتب بالاتر از نظر است، برسند. تفصیل بحث از این مقام از کتاب ما نصر الدراری علی نظم لعالی جسته شود، اگر خواهی به آنجا مراجعه نما. خب تا جلسه آینده که فکر میکنم باید امتحان بگیریم از عزیزانمون، این 6 عینی که گذشت، عزیزان مطالعه بفرمان که جلسه آینده سوالاتی رو که طرح میکنیم بعد میگیم چجوری جواب بدید. حالا جواب دادنش رو چون کلاس غیر حضوریه عرض میکنیم که چگونه جواب بدید. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.